زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن تقوی. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار نازنینمون، هموطنان خوب خارج از کشور، دوستانی که تکرار این برنامه رو وقت سحر میبینن، به همه شون سلام عرض میکنم. انشالله عرض ارادت ما رو به همین گرمی پذیرا باشید. انشالله خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و در محضر حاجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت از تعالی و بینندگان و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و برای همه اونها آرزوی بهروزی میکنم و برای سلامت و قبولی زیارت راهیان خانه خدا دعا میکنم. انشالله در ثواب زیارت اونها همه ما شریک باشیم.
انشالله و انشالله به سلامت برند و برگردند و ما رو هم دعا بکنم و انشالله رزق روزی ما هم بشه حج بیت الله الحرام با همه اون فضیلتاش. چطوره تا جای بهشتی؟
الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله. انشالله حالتون خوب باشه، حال دوستانمون هم خوب باشه. ما هفته گذشته خواستیم به سفر یک نگاه دیگه از منظر قرآن کریم و روایاتمون داشته باشیم. به اهداف سفر حجای بهشتی اشاره کردن، گرچه در پیام ها بوده آقا شما هم دلتون خوشه تو این اوضاع احوال مثلا دیگه حالا کم مونده از آداب سفر و اهداف سفر، کی حال داره سفر بره. من دوست دارم قبل از شروع بحثمون شما پاسخ این دوستان رو بدید و انشالله آغاز بکنید بحثتون رو.
کوچیکتر از همه
اختیار دارید.
ببینید، ما مردم ایران مردم بزرگی هستیم، دشواری های زیادی رو هم پشت سر گذاشتیم در طی این 40 سال. بزرگی ملت ایران رو هم مردم دنیا فهمیدن. الان هم در یه دوره سختی، خیلی سخت و پیچیده،
یکی از اون گردنه های عجیبه.
خودمون باید به خودمون کمک کنیم. یه جامعه شاد، پرنشاد، با استقامت، پیگیر. خب ما به نظرمون رسید جمعیت میلیونی در جاده ها در فصل تابستان از هموطنان ما در حال سفر هستن. گفتیم با الهام از حضرت پروردگار چیکار کنیم این خوشتر بشه. این معنیش نیستش نه توجه نداریم به مشکلات وضع معیشت مردم، وضع اقتصاد، نه توجه داریم،
نه این شرایط موجود هست. حالا تو این شرایط موجود بله. چیکار میتونیم بکنیم؟
خوشتر
حال
باشیم،
خودمون
بهتر
رو
باشیم،
بهتر
کنیم، خودمون به هم کمک کنیم.
بله.
سفر هم یه پدیده ایست که چون اسلام با رکود مخالفه، رکود جسم، رکود جان، رکود مال، رکود فکر، رکود کالا، رکود طبیعت، اسلام حرکت رو دوست داره. اصلا فکر خوبی، علم خوبی من دارم در اختیار دیگران قرار ندم، اسلام نمیپسنده. با دیگران مشورت کن، یافته های خودت رو در اختیار دیگران قرار بده، نظر بماند.
اون برکه آب راکت نباشه،
نباش، در حال حرکت باش. یا مال رو میگه به صورت کنز در خانه نگه ندار، در فعالیت های تولیدی اقتصادی به گردش بیاد. اسلام نمیپسنده مال در خانه نگهداری بشه، چیزی که حالا ما متاسفانه به دلایلی بعضی مبتلا هستن. یا حتی زمین را، اسلام میفرماید هر کس زمین و آب دارد اما همچنان فقیر است، از رحمت خدا بدوره. باید تکاپو بکنه، تلاش بکنه این زمین رو تبدیل بکنه به یه زمین حاصل خیز، ازش برداشت بکنه. یا کالا را، اسلام با احتکار کالا، یکی از مصیبت هایی که تو این روز متاسفانه هست، مخالف. پس سفر و مسافرت یا همون حرکت رو اسلام میپسندد، منتها میگه هدفمند باشه، که بعضی از اهدافش رو ما در جلسه قبل
اشاره کردید.
تو این جلسه میخوایم آداب سفر رو بگیم، چه اونایی که سفرهای کوتاه میرن یکی دو سه ساعت به اطراف شهر رو برمیگردن، یا اونایی که سفرهای طولانی تر، هر کی به اندازه توان خودش. منظور ما اینه که با الهام از آیات قرآن و رهنمودهای پیامبر و ائمه این سفر خوشتر بشه. حالمون بهتر بشه.
پس اون نکته رو من اون چیزی که به ذهنم رسید و با توجه به فرمایشات آقای بهشتی میشه گفت اینه که درسته شرایط سخت، مشکلات هست، ولی خودمون به خودمون کمک بکنیم که حالمون بهتر و بهتر بشه و این خوشی‌های هر چند کوتاه رو از خودمون دریغ نکنیم.
خدا هم که چنین ملت رو دوست داره با امید زندگی بکنن. از این گردنه‌ها انشالله به مدد الهی گذر خواهیم کرد و در تاریخ به جا خواهد ماند
انشالله.
من نمیدانم اگه برسم، خیلی دوست دارم این بیست و چند نکته را که تمامش یا از آیه ای از آیات قرآن یا از رهنمودی از رهنمودهای پیامبر و امامان به ما رسیده، اونها هم دوستدار ما بودند. خداوند ارحم الراحمین است، مهربان ترین مهربانان، پیامبر رحمت للعالمین است، امامان ما هم به ما فرمودند ما از مادر از پدر نسبت به شما مهربان ترین.
بله.
امام رضا علیه السلام فرمود پیغام بدهید به شیعیان ما که خیلی ما بیش از اون اندازه که شما ما رو دوست دارید ما شما را
دوست دارید.
این نشانه مهرشون همین رهنمودهاست.
خیلی خوب،
اجازه میفرمایید شروع کنیم؟
بله خواهش میکنم، اجازه ما در شماست. بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول میفرماید تنها سفر نکنید، جمعی. خداوند ما را یه جوری آفریده، نیازمند همدیگر هستیم، با همدیگه سفر کنیم. احادیثی داریم که از رحمت خدا به دور میماند کسی تنها غذا بخوره، تنها بخوابد، تنها سفر کنه. اینو حتی امکان رعایت کنیم. اگرم ناچار هستیم که تنها سفر کنیم، از دعاهایی که به ما یاد دادن استفاده کنیم. مثلا لا حول ولا قوت الا بالله رو زیاد بگیم، ما شاء الله رو زیاد بگیم. تو دلمون با هر زبانی بلدیم از خداوند
کمک
بخواهیم، از خطرات به او پناه ببریم، از مقوله دعا استفاده کنیم. اگر ناچار هستیم تنها سفر کنیم. پس بند اول اینه، تنها سفر
نکنیم. سفر دست جمعی،
سفر دست
باشه
جمعی. عددش رو هم پیغمبر فرموده، عدد مناسب 4 به بعده، 4 نفر و بیشتر،
حداقل 4 نفر،
حداقل 4 نفر که خوش بگذره. سفر هم یه نوع معاشرت توش هست که به بالندگی عقل و به شکوفایی فطرت میانجامد. دوم، انتخاب همسفره. فرمودن همسفری انتخاب کن از نظر خلق و خو با شما سازگار باشه. همسفری انتخاب نکنه که خرج شما رو بده.
خرج ما رو بده؟
آره.
خب
بعضی هستم یه بچه پولدار پیدا کنیم بریم شما رو برگردیم. اسلام این رو نمیپسنده. اسلام عزت ما را به قول آقای قرائتی دنگی حساب کنیم. یه بار ایشون حساب کنه، یه بار من حساب کنم، یه بار شما. وقتی برگشتیم یه عزتی رو در خودمون احساس بکنیم،
زیر دین اون نباشیم.
این خاری به دنبال داره. بعد انسان تو فکر خودش میره، میگه چرا من ندارم که انقدر خرج کنم. وقتی همه هم سطح بودیم تقریبا، خرج ها هم مناسب با داشته های ما هست. موسی بن عمران گزارش سفرش در قرآن آمده، ما نرسیدیم اون سفر رو تعریف بکنیم، ولی قرآن میفرماید وقتی خواست به راه بیفتد یه جوانی رو با خود همراه کرد. اینم به ما این درس رو میده که تنها سفر نکنیم. اون جوان کی بوده؟ یوشع ابن نون، جانشین حضرت موسی، یک کسی که راهش رو ادامه داده، کتابش رو به ثبت رسانده. امیر المؤمنین علیه السلام به پسرش امام حسن مجتبی علیه السلام این توصیه را می فرماید: سل عن الرفیق قبل الطریق. قبل از این که میخوای راهی شوی، همسفر رو روش دقت کن. و عن الجار قبل الدار. قبل از که میخوای خونه بخری،
از همسایه
ها پرسجو کن. اینجا چه جور محلیه؟ خب بند سوم،
خیلی هم خوب.
سفر رو با نام خدا شروع کنید. حضرت نوح سفری ازش در قرآن گزارش شده، وقتی مسافران سوار کشتی شدن به اونها فرمود قالر کبوفی ها، سوار این کشتی بشوید، بسم الله مجراها
و مرساها،
با نام خدا آغاز کنید، با نام خدا توقف کنید. مرساها یعنی توقف، مجرا یعنی حرکت. با نام خدا، چون برنامه ما برنامه سمت خداست، یعنی کارها رو، هر موضوعی تو این برنامه مطرح میشه یه رنگی از خدا، یه سمت و سوی از خدا باید داشته باشه. سفر رو میخوام از خانه بیرون بیام، بسم الله الرحمن الرحیم. امامان ما هم دعاهای زیادی به ما یاد دادن، مثلا قل هو الله، به سمت راست، به سمت چپ، رو به رو، پشت سر، یا سوره هم، یا آیت الکرسی رو، ایرانیان غالبا آیت الکرسی رو بچه هاشون هم حفظ هست،
بله.
آیت الکرسی بخونیم، صلوات صلی الله علیه و سلم بر پیامبرمون، امداد میطلبیم از روح بلند پیامبرمون با نام خدا و دعا. دعاهای زیادی در کتاب ها، من دیروز وسائل شیعه رو نگاه میدم، شاید 10 صفحه هم تو دعاهایی که از ائمه مختلف به ما رسیده. یه جا هم خوندم که سفرتون رو با توسل به امام رضا علیه السلام شروع کنید، از خدا بخواید به حق این امام نازنین یه سفر خوشی، یه سفر خوبی، بدور از حادثه، بدور از خطر، خدا براتون تقدیر بکنه. این بند سوم
خیلی خوب، نام خدا، یاد خدای متعال
و یاد خدا. چهارم، سوم، سفر خودتون رو با صدقه شروع کنید. امام صادق علیه السلام فرمود افتتح سفرک بالصدقه، دنبال حدیث اینه که سلامتیت را با این صدقه تضمین کن، بیمه کن خود را، بالاخره حوادثی چه بسا در بین راه. خداوند که حاکم و فرمان روای عالم است تو را از اون خطرات مسون می‌داره. صدقه بدهید، حدیثی هم داریم صدقه کم یا زیاد، ولی صدقه را بدهید،
مقید باشید.
مقید باشید. الان هم که الان سیستم های مجازی وجود داره، میشه از طریق موبایل پرداخت کرد، یا صندوق ها تو جاده ها وجود داره، به مستمندان میدن، به بی نوایان میدن.
خیلی هم خوب.
در سفر هم فرمودن فقرایی که سمت شما میاد رد نکنید، حداقل تو 3 تا فقیر رو کمک کنی، حال 4 و 5 رو بینی خدا خیر بده. 4، آشنایان را از سفر خود با خبر سازی.
یواشکی و مخفیانه
نریم. وقتی با خبر میکنیم، خب اونا از خانه ما نگهداری میکنن، یا مثلا حواسشون هست ما در سفر هستیم، چند روز نیامدن، نکنه حادثه پیش آمده، خدا نکرده مریضی هست، پرسجو میکنن،
از اون نگرانی در واقع اینجوری در
اونها هم میان. وقتی ما برگشتیم به دیدن ما میان. این الفت بین انسانها را، مهربانی و صمیمیت رو زیاد میکنه، ارتباطات رو گرم میکنه. چون حالا بعضی مثلا یه غذای خوبی میخوان بخورن بیخبر، یه جای خوبی میخوان برن بیخبر، بقیه هم باید روحشون رو بلند کنن، دعا کنن برای مسافران. یکی از آدابی شاید ما نرسیم امروز 25-26 باشه، دعا به مسافران هست. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد وقتی وارد می شدن، نگاه می کردن همه را، می دیدن چند نفر نیستن، پرسجو می کردن فلانی فلانی کجا هست، مثلا می گفتن در سفر هست، می فهم حالا همه با هم براش دعا کنیم. وقتی بر می گشت گفتن نبودی آقای شریعتی، پیامبر مثلا اسم شما رو پرسجو کرد، براتون همه دعا کردید. چقدر این همفضایی محبت ایجاد میکنه،
چقدر دلها رو به هم نزدیک
میکنه، دلها رو به هم. اگه کدورتی هست، رنجیدگی خاطری هست، اون رو برطرف میکنه. به مسافر الان ما خب خیلی از ماها نمیتونیم سفر بریم، تا پایان تابستان هم امکان پذیر نباشه، الانم به زائران خانه خدا دعا کنیم، به زائران امام حسین علیه السلام دعا کنیم، به همه مسافرانی که برای گردش، برای تفریح، چون فرمودن سفر یکی از 3 دستاورد رو باید داشته باشه، یا برای قیامت ما باید یه ذخیره ای، یا یه سود دنیایی داشته باشه برای معاش ما، یا یه تفریح سالمی که گناه توش نباشه. خواهی مسافران که الان تو جاده هستن، براشون دعا کنیم. خدا هم به خاطر دعای ما به ما رحمت می آورد. پیغمبر فرمود خداوند به مسافران رحیم است، مسافران رو دوست داره. شما وقتی به کسانی که مورد محبت خدا هستن دعا میکنی، خدا به شما نظر میکنه.
اساسا چقدر روح ما رو این بلند میکنه و چقدر وسعت دل به ما میده.
وسعت دل مهمه، خیلی مهمه. خداوند حدیث داریم که آسمان ها و زمین گنجایش خدا را ندارد، ولی قلب مؤمن وقتی اون قلب توسعه پیدا میکنه، گنجایش پروردگار عالم رو پیدا میکنه.
به به، خیلی هم خوب.
یک نفر تصمیم گیر باشد، بقیه از او اطاعت کنه.
در سفر
ما گفتیم سفر تنهایی نباشه، 4 نفر، 5 نفر، 40 نفر، 100 نفر. ولی همه اگه بخوان تصمیم بگیرن کجا بیستیم، چه غذایی بخوریم، با چه سرعتی حرکت کنیم، چه مهمان سرایی، این هر جمعهش پیش میاد. خود همین یه سبت زندگی مسلمانیست. یه ناظر بیرونی غیر مسلمان این رو باید بفهمه، مسلمان ها هر جا میرن با مدیریت حرکت میکنن.
یه امام دارن، یه رهبر دارن.
این خودش یه تمرین مدیریت هست.
بله.
هم یک نفر تصمیم بگیره، هم بقیه بد اخلاقی نکنن، هی پچ پچ نکنن بابا این چه جور مدیریتیه، پدر ما رو در آورد یا سقط گرفت. نه، همه تسلیم او باشن، اطاعت کنن از او، یک نفری که خودشون انتخاب کردن.
خیلی هم خوب.
فرمودن در حدیث داریم که حد اکثر مشورت را در سفر داشته باشید. خود همین که ما با هم گفتگو بکنیم کارهامون رو، ولو یه کار ریزی رو،
کجا وایسیم، چی بخوریم،
همینا با هم مشورت بکنیم. مثلا تا مقصد بعدی 100 کیلومتره، ما هم تو قطار هستیم، نمیدونم یا تو اتوبوس هستیم یا چند تا سواری هستیم، همینطور در راه با هم مشورت میکنیم، دریا بریم یا نریم، جنگل بمانیم یا نمانیم، کجا مثلا استراحت بکنیم. همینا، اینها باب مشورت کردن رو. بعدها تو زندگی هم تو مسائل جزئی مشورت میکنیم، چون حدیث داره مشورت یکی از دو حالت رو داره. وقتی ما مشورت میکنیم یا تو اون کار موفق میشیم یا شکست میخوریم. اگه موفق باشیم پشیمان نمیشیم، کسی ما رو سرزنش نمیکنه، میگه بیچاره خوب مشورت کرد. اگه موفق باشیم حسود نداریم. اگه شکست بخوریم
اون سرزنش رو
سرزنش رو نداره. بله. مشورت در سفر خیلی سفارش شده. خوش اخلاقی و مزاح در سفر، شوخی کردن در اسلام توصیه شده. یه زندگی شاداب با نشاط به ما فرمودن یه جوری تدبیر کنید، قصه هاتون رو در دل نگه دارید، ظاهر رو با نشاط نگه دارید، به طوری که دیگران ببینن خوش و حال فلان هیچ قصه ای نداره. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه
فی قلبه.
به خصوص در مسافرت یه کاری کنید همه بگن خیلی خوش گذشت. البته در حدیث داره شوخی بدون گناه، به قیمت مسخره کردن دیگران نه. ما میتونیم به قول آجای قراتی خنده حلال همه را بخندانیم بدون اینکه گناهی صورت بگیره، کسی تحقیر بشه، کسی کوچیک بشه، کسی مسخره بشه. خوش اخلاقی
به هر قیمتی نخندیم، ولی بخندیم، خوش باشیم.
خوش اخلاقی در من برای اولین بار این حدیث رو میخوندم که پیامبر عزیز ما در سفری اعلام کردن بد اخلاق ها همراه ما نیان. بل متن حدیث اینه، فرمودم من کان سیء الخلق فلا یصحبنا، بد اخلاقا امر ما نیان. خوش اخلاقی در سفر و مزاح کردن در سفر توصیه شده. حالا که بالاخره پول قرض کرده یا چه میدونم یه جوری با سختی این پول رو جمع کرده، یه سفر کوتاه یا طولانی میخواد بره، یه کاری کنه خوش بگذره. موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بودن در مدینه، یکی از یارانشون وارد شدن، فرموده میدونی تو چی کار کردی تو راه؟ با برادر دعوا کردی، دعوا به جایی رسید که به هم حرف زشت زدید، ناسزا گفتید، بعدم قهر کردید، از هم جدا شدید. میدونی نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که برادر نرسیده به وطن خواهد مرد.
ای داده بیداد،
الان این حوادث متاسفانه گاهی پیش میاد. از همون اول که راه میافتیم بنا رو بر این بذاریم که خوش اخلاقی کنیم
و چشم پوشی بکنیم، اگر مشکلی هم هست
اغماز بکنیم. بله، حالا حق با ما هست، یه جوری رفع و رجوع بکنیم.
حاجه، کافیه تو این سفرها یه اتفاق اینجوری بیفته، کل اون سفر با تمام خوشیهاش تحت تاثیر این اتفاق قرار میشه.
خلق میشه و تا سالیان دراز هم تو حافظه میمونه. اینا چیزایی که آقا سید شما مثل از قیمت دلار خبر نداری داری این آداب رو میدی. نه، خبر داریم از این سختی ها، تلخی ها. ولی الان مثلا دیروز تلویزیون اعلام کرده مصرف بنزین در ایران رکورد شکست، 120,000 یا بیشتر لیتر در روز.
مصرف برق هم
معلومه که میلیون ها نفر در جاده های ایران در حال سفر هستن. ما این رو عرض میکنیم، همون ها که در سفر هستن، ما ها که در تهرانیم، خوش بهشون بگذره به خاطر توجه به یه آیه قرآن.
یا حتی اونایی که تصمیم به سفر ندارن میتونن این نکات رو مد نظر قرار بدن و عزمشون رو جذب بکنن، یه مسافرت کوتاه کم هزینه
خوشمزه.
آره، خیلی هم خوب.
بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحیم.
همکاری از خسارت هایی که به نظرم بزرگان ما این رو میفرماید، ما در بین خودمون داریم کم توجهی به نهج البلاغه است. نهج البلاغه سرمایه بزرگ پس از قرآن، برادر قرآن. بعضی از بزرگان توصیه میکنن برای انس با نهج البلاغه از آخر به اول بخونیم،
از اون کلمات قصار و نامه ها و حکمت ها.
کلمات خیلی کوتاه کوتاه ولی دنیایی از معنا درشه. یکی از اون کلمات فکر کنم اون صفحه آخره، یعنی نهج البلاغه رو از آخر به اول باز بکنیم، یکیش اینه که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود شر الاخوان من تکلف له، بدترین دوست اینه که زحمتش به دوش شما بشه. خب تو سفر هر کسی سهم خودش رو انجام میده. میگن که یک کسی میگفت این سفر خیلی خوبه، گفتن چطور؟ گفت خوراکش دوبله، نمازش نصفه، کارم هیچ.
خیلی بهش خوش گذشته بود دیگه.
پیامبر عزیز ما، اینا خاطرات مهمی، سیره پیامبر خدا فرموده الگو قرار بدید. در سفری رسیدن به جایی که باید قضا میل میکردن، فرمودن گوسفندی ذبح کنید. بلافاصله یه نفر اومد گفت من ذبح میکنم، نفر دوم گفت من پوستشو میکنم، نفر سوم گفت من تیکه تیکه میکنم، نفر چهارم گفت من میپزم، خود پیغمبر فرمود من هیزم جمع میکنم. این خوبه،
یعنی مشارکت و این همکاری باشه.
یعنی نگاه میکنیم در این سفری که ما رفتیم و اومدیم، انصافا همه آقایون کمک کردن، همه خانوم ها کمک کردن، بچه ها کمک کردن. یه سفری فوق العاده درجه یک. هرچی بیاد میآورم زیبایی، شیرینی، نه کسی کنار گیری، نه که وقت خوردن حضور فعال داشته باشه، وقتی ظرف شستن یا نمیدونیم کجا رفت، جیم میشه مثلا، غایب میشه. بعضی از احادیث دوباره این کلمه آمده، ملعونون ملعونون من القا کله علی الناس، از رحمت خدا بدوره، از رحمت خدا بدوره که زحمتش به دوش دیگری بیفته،
بارش رو دوش بقیه باشه.
این همکاری، همه تصمیم بگیریم توی یه کاری مشارکت کنیم، یه کاری که از من میاد. حالا بالاخره توی سفر سخت حادثه برای اتوبوس پیش آمده، خودشو میزنه به خواب تا برن دیگران مثلا پنچری رو بچسبونن یا کمکی بکنن. نه، همه این رو انگیزش رو در خودمون ایجاد بکنیم، همکاری، همکاری. این حدیث هم خیلی حدیث قشنگی، سید القوم خادمهم فی السفر، سرور یک جمعیت در سفر اونی که خدمت بکنه. در خاطرات حضرت امام خمینی داره که ایشون در جوانی با دوستانش به سفر مشهد می رفتن، زیارتش رو مختصر می کرد، می اومد زودتر تو خونه کارهای خونه رو می کرد، چای درست می کرد
که خدمت رو
نان می خرید. خب اینا خیلیش، این الان چه می دونم 80 سال 90 سال گذشته، ولی این خاطره ثبت شده. در حالی که زیارت امام رضا علیه السلام خیلی ثواب داره، یه نماز زیارت بخواند، رکعت اول مثلا سوره یاسین، رکعت دوم سوره الرحمن، زیارتش رو کوتاه میکرد، زودتر از همسفران میامد خانه تا وسایل پذیرایی رو آماده بکنه.
سید القوم
خادمهم فی السفر. اینا باید تابلو بشه، سبک زندگی ما بشه، دیگرانم کیف کنم بیان مسلمان ها چقدر زندگیشون زیباست. همینجا این قصه رو تعریف بکنم. شنیدن مردم، حضرت علی هم شنیدید، امیر المومنین علیه السلام تو جاده به سمت کوفه می آمدن، یک کس دیگه هم تو جاده بود که باشون شروع کردن اختلاط کردن، متوجه شدن مسیحی هستن. اون مسیحی از امام پرسیدن شون کجا تشریف می برید، فهمیدن کوفه. اون یه شهر دیگه می رفتن، رسیدن به دوراهی. اون مسیحی دیدن امیرالمومنین رفت اون جاده که اون میره، بسن شما میرید کوفه نمیرید؟ فرمودن چرا، ما در دینمون پیغمبرمون به ما یاد داده که همسفر حقی دارد بر تو، تا چند قدم او را وقتی از هم جدا شدید بدرقه کنید. تازه از آغاز راه هم با هم نبودن، ولی همین اندازه نیم ساعت یک ساعت با هم شدن، یه حقی ایجاد میکن. این مسیحی گفت واقعا پیغمبر شما گفته؟ امیرالمومنین فرمود بله، این سخن پیغمبر ماست. گفت اینطور من مسلمان میشم.
عجیبه،
مسلمان شده، آمد به سمت کوفه،
دیگه به مسیرش هم ادامه نداد،
به مسیرش ادامه نداد، به خاطر اینکه حال تصمیم گرفته اسلام بیاورد و باید مقدماتی داشته باشه. این جمله از اون مسیحی خیلی جمله قشنگی است. مرد مسیحی گفت لا جرمه انما تبعه من تبعه لافعاله الکریمه، اینایی که استقبال کردن از اسلام و پیرو پیامبر اسلام شدن به خاطر این اخلاق خوش پیغمبره. منم و انا اشهدک علی دینک، شما شاهد باش من آمدم وارد دین شما شدم.
چه خوب،
این خوش اخلاقی، این نتیجه خوش اخلاقیه. یه نکته دیگه اینه که ما با کسانی داریم سفر میکنیم، در راه کسانی رو میبینیم اونا با ما نبودن ولی با مشکل روبرو هستن، یه حادثه براشون پیش اومده، ماشینشون
تو راه موندن،
چه میدونم اموالشون رو یا دزد برده یا چه میدونم تصادفی صورت گرفته، به اونها کمک کنیم. این غیر از همسفره. چقدر ما قرآن در قرآن داریم ابن السبیل، در راه ماندگان. پیامبر فرمودن من اعان مسافرن، هر کس مسافری را کمک کند خداوند 70 غم و غصه را از دل او بر می دارد. بعد فرمودن و یک مشکل بزرگ و غصه بزرگ را از او دور می کند. قیل یا رسول الله و ما کربت العظیم، اون مشکل بزرگی منظورتون چیه؟ فرمود جان دادن. جان دادن سخت را از او دور میکنه، اینقدر تأثیر داره. به یه مسافری، مخصوصا مسافر زن و بچه تو ماشین هستن، شب داره میشه، هوا تاریک میشه، دل واپسن، بچه هاش رو گریه میکنن، ما به استیم کمک کنیم، چون حالا توجه نداشته، بنزین نزده،
بله،
یا برای ماشینش حادث. این ها از نکاتی است که میماند تا آخرت، تا لحظه جان دادن. یه وقتی میبینیم با اینکه ما گناهکار هستیم ولی جان ما خیلی راحت مثل بو کردن گل قبض میشه، میگن این مزد اون کمکی بود که اونجا کردی.
خیلی هم خوب، خوش به حال اونهایی که همینطور دارن زندگی میکنن و این شیوه و مشیشون.
پیغمبر فرمود اگر مردم بدانن چقدر خدا مسافر رو دوست داره همه راهی سفر میشن.
عجیبه.
یه نکته دیگه، گاهی وقتا متاسفانه ما کلمه اکثریت رو فکر میکنیم به معنی حقانیت، چون این مثلا زیاد پیش میاد عرض میکنم، مثلا یه جمعی هستن 10 نفره در سفر، حال یا تو مثلا مینیبوسه، توی چه میدونم قطاره، یا وارد مقصد میشم توی اتاقی 6-7 نفر سیگاری هستن، بقیه سیگار نمیچشن، اینا همش هی فضا رو آلوده میکنن. بعد هم میگن چون ما اکثریت هستیم،
حق با ماست،
حق با ماست، ما 8 نفر سیگاری هستیم، شما 2 نفر از اتاق برید بیرون، یا شما 2 نفر مثلا از کوپه قطار. نه، اینجا از اون جاهاییه که اکثریت با حقانیت همراه نیست. اینها سیگاری ها برن بیرون، ولو تعدادشون، حق همسفران رو در چنین جاهایی با اکثریت قاطی نکنیم و به خودمون حق بدیم.
خیلی هم خوب.
یه نکته‌ای که در احادیث زیادی آمده، وسایل مورد نیاز را همراه خودمون ببرید. خب تو حدیث وسایلی که مربوط به 1000 سال پیشه اسامیش آمده، مثل نخ، سوزن، ادویه‌جات، چاقو، مسواک، شانه، حوله،
مثلا اینا مورد نیازه،
اینا مورد نیازه، ولی امروز که میگیم، خب امروز که میگیم، خب برای یه وسیله نقلیه چی مورد نیازه؟ مثلا تناب لازمه، یا چه میدونم نگاه بکنیم زاپاس درست هست یا نه، یه چیزایی که تلخ نکنه سفر. اینها راهنمایی هاییست به ما کردن که اون سفر خوش بگذرن. مثلا بعضی جعبه کمک های اولیه دارن،
بله خوب،
چه بسو پیش میاد، یا برای خودشون یا برای مسافران دیگه،
مقداری آب مثلا سواقه بشه
لازمه، ظرف آب لازمه، بله. چیزایی که بعضیا خیلی خوش فکر هستن، نگاه میکنن این چیزها، این قلمها مورد نیازه، اون اقلام رو آماده بکنن تا اون سفر خوش بگذره، تلخ نشه. این حدیث خیلی مهمه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته، کسی به سفر تصمیم نگیرد که میترسه نمازش قضا بشه یا میترسه دینش به خطر بیفته. میدونه این سفر چه سفریه، با یه عده میخواد را بیفته، بزن و برقص و بکوب و چه میدونم بعد برم کنار دریا و قاطی شدن مختلط زن و مرد، اینو از اول میدونه، از این سبک اون جمعیت رو میشناسه،
پرهیز بکنه از این سفر.
یا مثلا میدونه همسفران اهل نماز نیستن، یا مسخره میکنن نماز رو، یا دین رو مسخره میکنن، حجاب رو مسخره میکنن. چون هدف اولی ما سمت خداست، این سمت خدایی بودن رو امام علی علیه السلام مولای متقیان فرمود این سفر رو اقدام نکن که میترسی بر دینت یا میترسی بر نمازت. یه جوانی میخواست بره مسافرت، آمد خدمت امام صادق علیه السلام مشورت. خب امام علم غیب داره، فرمود مواظب نماز صبحات باش قضا نشه، چون در سفر دیگه ما بیکاریم دیگه، خواب طولانی مثلا میخوان بعضی بکنن،
شب و دیر وقت میخوابیم،
شب و دیر وقت بخوابیم. نه، چارچوب دین رو فراموش نکنیم، با خدا باش و
پادشاهی کن.
این هم نکته مهمی است، سفری که دینت به خطر میفته یا نمازت به خطر میفته. گاهی هم سفرهای خارجی اینطوره، ورزشکاران میخوان برن، دانشجویان میخوان برن، توجه به دینداریشون، حراست به ما گفتن از دینتون حراست کنید. چقدر قرآن میگه حافظوا علی الصلوات، مواظب نمازهاتون باشید. سفر خارجی خوب باشه، یک کسی ما سفر هواپیما شده بودیم، گفت آقا من سفر به اروپا میرم، مثلا یکی دو سه ماه نماز نمیخونم، برمیگردم قضاهاشو انجام میدم. چرا؟ گفت والا همسفرانم مسخره میکنن.
عجیبه.
و این باید یه تدبیری بکنه، افتخار کنیم به نماز خودم، همسفران نخونن، ما نمازمون رو بخونیم، ما رعایت مسائل دینی خودمون رو بکنیم.
این هم نکته. چه کار بدی میکنن که مسخره میکنن؟ یعنی خیلی گناهشون.
ولی قرآن هم هست، چون نماز، حال ما هنوز وارد بحث نماز نشدیم، شاید یه روزگار پیش بیاد بحث نماز رو، یه بحث دامنه داریست. نماز 5 تا مخالف داره. یکی شما کفار هستن که قرآن میفرماید اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. یه کسانی هستن صدای نماز، صدای اذان بلند میشه مسخره میکنن. خود همین یه عاملی میشه اونی جوونی که مقاد باشه نماز بخونه انگیزش از دست میده.
خیلی هم مشتاقم بحث نماز شما رو بشنویم انشاءالله
یه زنده باشیم.
خدا بهتون سلامتی
بده، بپسندن بینندگان ما رو،
حتما میپسندن. تا همینجاش هم کلی تقدیر و تشکر بود از بحث های آجای بهشتی عزیزمون با این
نامه نوشتن
دستبندی منسجم.
سلامت بشید. امام صادق علیه السلام فرمود ارتباط با دوستان در شهر که هستیم به رفت آمد و دید و باز دیده، در مسافرت به نامه. خب الان که نامه که قصهش تموم شده، هم پیامک تو قطار نشستیم،
خبری بدیم، یه حالی بپرسیم،
حتی تصاویر زیبایی مثلا از مسیر رو برای دوستان
بفرست.
چه بسا لذت بخشه برای اونها هم.
و نفس این که من به یاد شما هستم خودش کلی
میزن. همه خیلی هستن وارد حرم امام رضا علیه السلام میشن، برای 100 نفر، 70 نفر، 50 نفر. من الان در حرم امام رضا به یاد شما
هستم،
براتون دعا میکنم. این نام نگاری که الان هم خیلی آسون شده و شدنی تر برای جمعیت زیادی دوستانش از فرزندان خارج از کشور، داخل از کشور.
نکته بعدی هم بفرمایید، بعد انشالله مشرف بشید.
دو نکته رو با هم میخوام بگم.
بله بفرمایید.
یه نکته اینه که فرزندان سفرشون باید با اجازه پدر باشه. عزیز مصر به فرزندان یعقوب گفت این دفعه من به شما گندم دادم، دفعه بعد بخواید توشه بگیرید باید اون برادر کوچکی رو هم بیارید. اونا گفتن سنراود و اباها، باشه با پدرش صحبت میکنه. از این آیه معلوم میشه اجازه پدر شرطه. بعدم که رسیدن به کنعان گفتن پدر جون قصه اینه، این مقدار گندمی که ما آوردیم برای مدتی کافیست، دوباره بخوام به مصر بدیم بنیامین رو باید همراه ما کنی. پدر دغدغه مند هم گفت آخر من یه خاطره تلخی تو ذهنمه، شما همونو هستی که یوسف را آوردید نیاوردید، ولی خب حالا چون ناچار هستم باز به خدا توکل میکنم. این میگن یه پدر دغدغه من، از طرفی این آیه به ما میگه اجازه پدر شرطه. و نکته بعدی یعقوب نبی فرزندانشو که بسیارم زیبا بودن راهی مصر کرد، به اونها فرمود لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. عزیزانم همه تون از یه در وارد نشین. این یعنی چه؟ بعضی گفتن معنیش نیست چشمتون میکنن پسران زیبا، مثلا الان بعضیا بچه دوقلو دارن مثلا ست میکنن لباسا رو هم رنگ.
آره
خب آدم خوشش میاد. یک کسی هم هست تنگ نظر، چه میدونم خبث باطن داره، نگاه بد میکنه بچه‌ها رو به خطری. بعضی گفتن معناش اینه، بعضی هم گفتن معناش اینه که ممکنه دشمن به شما غیر از حال که چشم کنه صدمه ای وارد کنه. ده تا بچه تنومند خوشگل حال مثلا با لباس های قشنگ بخوان وارد بشن. این معناش برای امروز ما اینه، پدر مادر رو باید دقت کنن، مخصوصا وقتی بچه هاشون چند تا بچه رو یه جا اعزام میکنن، پرسجو بکنن با چه کسی میخوان برن، کجا میخوان برن، چه نهادی هست. اگر فرصت شد بقیهش هم میگم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی بهشتی از شما، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. یه خدا قوته، خسته نباشید، به همه اونهایی بگیم که کارشون و شغلشون مسافرته، حالا چه سفرهای کاری، چه راننده های عزیز بین شهری، اتوبوس، کشتی، هواپیما، انشاءالله که خدا خیرشون بده که باعث و بانی این مسافرت ها میشن و این سفر رو در زائقه و کام مسافرین عزیزشون شیرین و شیرین تر میکنند. خیلی خوب حاجی بهشتی، امروز ما صفحه 395 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنیم، ضمن اینکه امروز یک شنبه ماه ذی‌القعده هم هست. دوستان و همراهان همیشگیمون میدونن که امروز نماز مخصوصی داره که انشاءالله دستورش رو دوستان ما در کانال قرار خواهند داد. از نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده با تمام برکات و فضیلتاش غافل نشید و انشاءالله به دوستانتونم توصیه بکنید که یک هدیه معنوی بسیار بسیار ارزشمنده. خیلی خوب، دوستانم امروز آیات 78 تا 84 سوره مبارکه قصص رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء الحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
على سفرم بی سر و سامان چون باد به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد همچنان با سمت خدا همراه شما هستیم در کنار شما هستیم حالا که صحبت از سفر شد چه سفری بهتر از سفرهای زیارتی که این مدت هم زیاد در موردش صحبت کردیم ایام زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام هست و خیلی ها آرزوی زیارت حضرت رو دارن کسانی که تا به حال مشرف نشدن کسانی که تا به حال چشمشون به صحن و سرای حضرت رضا علیه السلام نیفتاده بیایم کمک بکنیم و دلی رو به پنجره فولاد گره بزنیم که انشالله دعای اونها در حق ما مستجاب بشه و انشالله اتفاقات خوبی بیفته دوستان ما میتونن در این طرح شرکت بکنن و مشارکت بکنن و بانی بشن و سهیم بشن که جزئیاتش رو انشالله دوستان زیرنویس خواهند کرد حاجی بهشتی وقت در اختیار شماست از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری هم بشنویم بعد نیست
رحمت الله علیه و شیخ عبدالکریم حائری یزدی در دوره بسیار سختی خیلی سخت دوره رضاخانی با مضیقه مالی به مدد الهی حوزه قم را بنیانگذاری کردن من همین اندازه خاطره ای رو از کتاب سرگذشت همسر حضرت امام خمینی نقل میکنم که شامگاهی که این مرجع بزرگ از دنیا رفت همسر امام مطلع شده بود که خانوادش اون شب شام ندارند
الله.
یعنی یه چنین شخصیتی که این همه مال هم در اختیارش هست خانواده خودش در کمال سادگی نکته بسیار مهم است
خب
وقتی کمی داریم
بله
یکی از نکات سفر که در احادیث آمده احیانا در حین سفر یکی از همسفران مریض میشه
بله خوب
دیگران مراقبت بکنن با اینکه ممکنه یه مقداری خوشیشون کم بشه همینجا این رو میخوام عرض بکنیم کسانی هستن از بزرگان خانواده سالخوردگان بچه هاشون اونها رو به نوبت نگهداری میکنن کار سختی هم هست و بسیار پر اجر اینها بیان مثلا از اون بچه هایی که وقت زیاد تری میگذارن نوبتی به جناب شما مدتی 6 ماه 8 ماه 1 سال پدر رو مادر رو نگهداری کرد تو برو یه سفری ما به جای تو اینجا اینها رو با خدا باید معامله کنیم خدا باید معامله بکنیم نکته بعدی سوغاتی خریدنه ما فرمودن امامان ما سوغاتی بخرید به قیمتش هم نگاه نکنید که چیز گرانی باشه همین اندازه طرف بداند که شما به یاد او بودید خودکاری یه ناخونگیری یک کیلو زعفرانی گاهی مثلا برای پیامبر آب زمزم سوغات می آوردن
بله خوب
خب این معلومش قیمتش اهمیتی نداره خود همین که صفا و صمیمیت رو نشان میده چون اصل قصه اینه که خدا دوست داره دلهای ما با هم مهربان باشه سوغاتی
فراموش نشه خیلی هم خوب
یک بند دیگه در بازگشت از سفر تلخی ها رو تعریف نکنی آقا جای دشمنت خالی بود یک کباب خوردی مثل لاستیک یا فلانی چی کار کرد مثلا شروع کنیم به غیبت کردن بدگویی کردن
از اون خوشی های سفر
بگیم امام فرمودن یه از جوانمردی و مروت به دوره بدی های سفر رو پنهان کنیم یه مقداری همون وسعت روح داشته باشیم نکته بعدی در جاده ها مردم را نترسانید اینم حدیث داره ولی امروزی بخوام بگیم با بوق با ویراژ با چراغ بالا با سرعت با سبقت حدیث داریم پیغمبر فرمود اگر کسی به کسی یه جور نگاه کند به خاطر اینکه بترساند او را خداوند روز قیامت او را خواهد ترساند یه وحشت ایجاد میکنه که خودشون بخندن یه جور رانندگی میکنه از یه بوقی استفاده میکنه بوق تریلی رو گذاشته رو سواری مثلا اینا رو پرهیز کنیم ترساندن دیگران
خیلی مهمیه
و دو نکته بسیار مهم که دوست داشتم وقت می بودی که رعایت محیط زیست، دریاها، جنگلها، جویها، درختها و حیوانات. خدا رحمت کنند مرحوم آقای آیتی رو، شهید مطهری خیلی این عالم رو سفارش میکرد که کتابهاش رو بخونید به دانشجویان. ایشون تو جاده داشت میرفت، یه سگی میخواست از این ور خیابون بره اون ور خیابون، رفت ماشین رو متوقف بکنه که به سگ نخونه، ماشین واژگون شد و خودش آسیب دید و بعدم در بیمارستان از دنیا رفت. یعنی مواظبت از حیوانات، مرغابی ها مثلا میان از جاده رد بشن، یا چه میدونم گوسفندان، گله ای از حیوانات مراقبت کنیم، از محیط زیست و از حیوانات و کسانی که در شهر هستن به مسافران دعا بکنن. کسانی هم که از ایران به خارج از ایران میرن، از کشورمون، از نظاممون، از این شهیدانی که اونها سرمایه گذاری کردن ما به این عزت رسیدیم، حراست کنن، حفاظت بکنن،
هر کدومشون یک سفیر فرهنگی باشند. خیلی خوب،
انشالله اگر زنده باشیم هفته آینده، نمیدونم، دوست دارم راجب سفر حج، خیلی فکر میکنن مربوط به حاجیان، نه، مربوط به همه ما هست. نکته هایی در اون سفر هست که همه ما باید سر اون سفره بنشینیم و از اون نکته ها بهرمند بشیم، صحبت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی روز خوبی بود. البته ما روحمونم سفر کرد به جاهای مختلف و انشاءالله حال دل مردممون همیشه خوب باشه و انشاءالله با توجه به همه این شرایط و مشکلات خودمون رو از همین دلخوشی های هر چند کوچیک که وقتایی میشه بزرگ باشه، بستگی به نگاه ما داره، خودمون رو محروم نکنیم. حاجای بهشتی دعا بکنند و همه آمین.
به خواهشی دارم کوچکتر از همه بینندگان، الان فصل نقل و انتقال خانه ها هست، اجاره. مطمئن باشیم اگر رحم کنیم خدا به ما رحم میکنه، مطمئن باشیم، شک نکنیم، این وعده خداست. در این شرایط پیچیده ای هم که الان پیش آمده، با خدا بیان معامله بکنیم. خیلی ها گرفتار هستن در نقل و انتقالات، یا مثلا پول پیشش رو دو برابر مثلا میکنه، پول نداره، قرض نمیتونه بگیره، تا اونجا که امکان داره به همدیگه رحم کنیم، خدا به ما نظر میکنه. خدا یا سفر مسافران رو بی خطر قرار بده، سفر حاجیان و بیت الله الحرام رو پر شکوه، پر ثمر، قبول، بی خطر تقدیر بفرما. اون سفر آخرت رو که همه ما در پیش داریم، ما رو با زاد و توشه مناسب همراه بفرما. وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن و تحصیل جوانها رو فراهم بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم وجود به شما، خیلی ممنون از دوستانمون. فردا هم ان شاء الله به حضور جای فرستاد خدمتتون خواهیم رسید، هم نماز یک شنبه ماه ذی القعده رو و هم روایاتی که امروز جای بهش در برنامه خوندن رو در کانال ما میتونید دنبال بکنید. دعا کنیم برای سلامتی امام زمانمون تا فردا و تا سلام دوباره. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. متشکرم ازتون،
تشکر.
صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها